من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تأمین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
حمید جان نون بده.
گشنته؟
بله نون بده.
ندارد قصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش، شما شین بده.
آقا نتیجه بازی
3-3 پرسپولیس.
امید خدا 2-1 استقلال.
بازی بعدی ما راضی به باخت تیم بمونیم، ولی مربیمون این بازی رو باید ببریم.
ما بازی‌های خوبی انجام دادیم، ولی خب بدشانسی آوردیم.
اینجا 4-4-2 برنامه تخصصی دنیای فوتبال.
سطح فوتبال آسیا الان خیلی به هم نزدیک شده. اون هفته اولم نتایج عجیب و غریب کم نداشتیم.
هر جمعه از شبکه رادیویی جوان بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند الرحمن. سلام همه شما مردم عزیز و ایران. نقاهندار فوتبال 442 های دوست داشتنی امیر حسین بابازاده هستم. ارادتمند شما. خدا رو شکر می‌کنیم که امشب دوباره موقعیت و یه فرصتی شد که با هم دیگه باشیم، یه دوره همی یه ساعته رو تو رادیو جواد با هم برقرار بکنیم و در مورد اتفاقات فوتبال ایران بگیم و بشنویم. فقط این نباشه که ما به شما خدمتتون نکته‌های فوتبالی بگیم و فقط ما گوینده باشیم. اتفاقا خیلی نکته هست که شما به ما یاد میدید. عرضم به حضور با سعادتتون که اتفاقات فوتبالی ما ماشاءالله تعدادش هم که زیاده. حالا بحث تیم ملیمون یه ذره کم رنگ‌تر، بحث فوتبال باشگاهیمون رو در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد امشب. بازی‌هایی که داره امشب برگزار میشه، ذوبان فعلا توی فولادشهر توی اون زمین تپه ماهوری شده شون یکی چقبه. من نمیدونم توی یه ماه خورده تو اون زمینه این همه گفتن داریم کار، البته چیز کردن اون پروژکتورها درست شد، این مقداری در واقع یه کارایی انجام شد دیروز، ولی به حال این اکیزات نمیدونم دیگه، حالا تماسش یه جای دیگه بیشتر انگار کرده. بگذاریم، یکی چقدر از گلگوهر سیجان فعلا تیم محمد عربی که هفته پیش استقلال بود، نساجی استقلال خوزستان بدون گلن، هنوز بازی دقیقه 53 هست، باشگاه نساجی مازندران 7-8 تا تصویر داده بیرون. آقا به این صحنه اعتراض داریم، این آفساید نبوده، این گلمون درست بوده، این پنالتی رو نگرفتین. خلاصه ماشاءالله اونجا دست به چی میگن دوربین رفقا توی مازندران خوبه. هوادار و چادر ملو بدون گل مساوی هست. هدمتی رحمتی روی نیمکت روی چیز سکوها داره بازی تماشا میکنه. مثل رفسنجان و ملوان هم بدون گل مساوی. محسن شجاعی هم رفت رفسنجان تا رسما دیگه تحویل بگیره مصر رو، ببینیم که چه خواهند کرد. ماشاءالله به تماشاگرای ملوانی که تا رفسنجان پوشیدن رفتن، یه 70 80 نفر آدم بودن اونجا با تبل و سنج و دما و همه چی دستشون رفتن اونجا و دارن تیم محبوبشون رو تشویق میکنن. این نتایج 4 تا بازی امشبمون هستش که حالا هر زمانی تغییری حاصل شد در موردش توضیحات لازم رو خدمتتون عرض خواهیم کرد. بله آقای موسیمانه هم دیگه رسما معارفش انجام گرفت و کادرش هم 4 تا دستیارش رو معرفی کرده که هر 4 تا هم یه شکلن و کلا انگار ظاهرا داشتن مو اونجا جرمه توی کادر آقای موسیمانه. خیلی باحال بود.
به حال ازم موضوعتون که حالا باید ببینیم که عیار ایشون چه جوریه، یه دستیار، یه تمرین دهنده، یه بدنساز، دو تا آنالیزور داره و آقای بهزاد غلامپور هم تو کادرشون هست و خدا به گله گردن آقای موسیمانه رحم کنه. این فصل مسابقات هرچی گل بزنه جوفا میخواد به پیرو سر کله آقای موسیمانو خوشحالی کنه. حالا ببینیم که چی تو چنته خواهد داشت. هنوز ایشون نیومده، گفته ستاره میخوام، ستاره میخوام. حالا یه دونه هم جا خالی بیشتر نداره تیم استقلال، تا ببینیم که در آینده چه اتفاقاتی براش خواهد افتاد. یه دونه دیگه هم بگم و بریم. 1400 میلیارد ناقابل به آقای روبرتو مانچینی پرداخت کرده مسئول فدراسیون فوتبال عربستان تا ایشون رو از سمت سرمربیگری تیم ملی عربستان کنار بذارن. دارندگی برای زندگی منتها برای جانشینش فعلا یه لشکر صف وایساده.
راجب فوتبال جذاب تر از تماشای فوتبال.
442 بشنوید.
خیلی خوب که دو تا بچه‌هامون وینگر چپ و راستای برنامه 442 هم امشب اینجا داخل استودیو هستن. محمد مبارزه رحیم‌پور عزیزم سلام، شب بخیر.
به نام بی‌نیاز عالم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تماشاگرای عزیز رادیو جوان. جمعه خوبی امیدوارم داشته باشین. متشکرم.
خوبی. آیه عرفان خانه مسئولی
یاسین هستم.
یاسین عرفان کیه؟
یه مهاجم داشت استقلال یادتون باشه؟
نه عرفان مسئولی بازیکن زباهن اصفهانه.
زباهن؟ نه زباهن نی، زباهن
بازیکن سابق فجر شهید سپاسی و پدیده مرشد. یه سلام علیکم هم بکنم خدمت مخاطبان عزیزمون. امیدوارم که آره در این قسمت هم حسابی کیف بکنید و همه شما باشید.
الان یه چیزی، یه پاس گل گفتی احمد نوراللهی داده مردود شد، گل قبول نکرد.
آره دقیقه 3 بود، ایرانیاست. یه ضربه خیلی خوب دفاع وسطشون زد ولی داور رد کرد، پاس گلش رو احمد نور ثبت کرده بود و اون سمت هم ست بازیکن ایرانیمون داخل ترکیب حضور داره.
آره دیگه سامان قدوسه و اصلا شهریار نورالله، شهریار مقاندو به اضافه
مهدی
قادی. آره مهدی قادی. و حالا ایشالا که نتیجه نشه خوبی باشه برای ایرانی. البته احمد نوراللهی حیفه دیگه، به حال همچنان نداریمش. خیلی خب عرض کنم حضورتون که بچه ها یه انتقال خوبی هم انجام شد. بالاخره این آقای اندرز هم رفت به تیم لگانس اسپانیا، هرچند که اون دفعه هم صحبتش رو کردیم با تیم جوانانش قرارداد دست با بزرگا بازی میکنه. ایشالله واقعا بتونه اونجا بازی کنه نیما اندرز و بتونه که برای تیمش مفید باشه. یه قحطی لژیونر داریم ها رضا دیگه الان تو این دوره. ما فقط الان تنها دلخوشیمون به تیتارو میه.
بله دقیقاً، ستاره هامون از سطحی که فوتبال اروپا فاصله گرفتن. سردار آزمونی که واقعا تا فصل گذشته چشم و چراغ فوتبال ایران در قاره سبز بود و چه در روسیه چه در ایتالیا عمل کرده خوبی داشت و پوز میدادیم که مورینیو ستاره فوتبال
شد. حداقل دلمون خوش بود که ببین خالی بندی میگفتن میره بارسلون و رئال و نمیدونم این برونور میگفتن دیگه
و پوز میدادیم که مورینیو واقعا سردار رو میشناسه و سبک بازیشو دوست داره. الان خب اومده به شعب الاهلی امارات در یه انتقال عجیب و غریب، از شاگردی ژابی آلونسو و جوزه مورینیو اومده در تیم شعب الاهلی در لیگ امارات داره بازی میکنه و نداریم لژیونری در سطح اول فوتبال اروپا. ما یه زمانی همزمان علاوه بر سردار آزمون ایزا جهانبخشی رو داشتیم که در لیگ برتر انگلیس بازی میکرد، سامان قدوس همچنین، خود مهدی طارمی تو پرتغال درخشان بود، علی قلی‌زاده روزهای خوبی رو سپری میکرد در فوتبال اروپا و بلژیک و الان دیگه کاملا
حتی یه مقطعی کاوه رضایی هم
فوق‌العاده
خوب کار کرد.
اللهیار خیلی خوب بود. الان اللهیار هم
اللهیار اصلا معلومه کجا
وسترلو بلژیک، 4 گل 2 پاس گل، یکی از تاثیرگذارترین بازیکن‌های این فصل لیگ بلژیک بوده.
نمیشه دیگه لیگ بلژیک ذره چیز داره دیگه. یه نکته اینا می‌خواستم بهت بگم. چی می‌خواستم یادم رفت. یاسین بگو تو بعد یادم افتاد میگم.
آره بازی لیگم امروز آغاز شد، 4 تا بازی در حال برگزاریه که تنها بازی که تا الان گل داشته تا دقیقه 63 بازی زباهن و گلوار سیرجانه که شاگرد دانه مهدی تارتار دیگه به تلسم در واقع تساوی و ناکامیشون دارن پایان میدن، بالاخره دارن یه سه امتیاز میگیرن، اونم در برابر تیمی که هفته پیش همین موقع جلوی استقلال خوب بازی کرد، موفق شد 3-0 برنده بشه و بازی نساجی استقلال خوزستان هوادار چادر ملو و مثل رفسنجان و ملوان هم کماکان با نتیجه 0-0 مساوی در جریان.
الان آره تساوی هوادار چادر ملو رو هم
داریم میبینیم ما توی اسکوربوردی که داخل استادیوم هست، منتها فعلا نتیجه 0-0 رو مخ آدمه دیگه، رو اعصابمونه یه جورایی متاسفانه. خدمت هر شود که قشنگ نیست، هر چقدر بازی ها به قول معروف بازی های هجومی باشه و به حال صحنه های منجر به موقعیت دروازه زیاد باشه، ولی اصل داستان اون گل است که فعلا قحطی شده، یه دونه فقط گل توی این 4 تا بازی رد و بدل شده، اونم توی اصفهان.
بله دقیقا، و نکته جالب توجه اینه که خب لیگ ما لیگ پا به سن گذاشته ایه و یه سری اسامی که حالا حضور دارن در تیم ها باعث میشه تا سر صدای در واقع مربیای خارجیمون در بیاد. الان آقای موسیمانه امروز اومده و اولی چیزی که اومده گفت آقا چقدر تیم استقلال پیره، خیلی سن استقلال میان، و برای ما اصلا چیز عجیبی نیست که میانگین سنی لیگمون بالا باشه. الان تیم هوادار یه تیم جوون رو امسال با مهدی رحمتی راهی لیگ برتر کرده، اما خب در نتیجه گرفتن.
مهدی رحمتی هم اونجا نشسته رو سکو،
حلال زاده همین الان هم عرفان معصومی اومد، عرفان معصومی الان کاپیتان هوادار شد، من یادم نبود انتقال داشت.
و دقیقاً حالا یه تیم جوون راهی لیگ برتر کرده که عملا حالا نتایج خوبی نگرفت، ولی همین که جسارت داشت و جوون‌ها رو بازی داد خودش قابل تحسینه. چادر ملو هم همچنین از اون تیمای جوون تازه لیگ برتر شدهمونه که خیلی هم هزینه نکرد، تیم قابل احترامی تشکیل داده. دیگه قحطی جوون هم داریم علاوه بر
درباره این پیر بودنه. من حالا یه نکته بگم،
فکر کنم
حالا جدا از اون مهمترین بازی فوتبال ایران بازی دربیه دیگه. در واقع اون ویترین فوتبال ایران شهرآورد پایتخته و من اون موقع به این آمار نگاه میکردم که استقلال سر بازی دربی میانگین سنش 29 سال و 7 ماه بود و پرسپولیس 32 سال، بعد جوانترین بازیکن رو میخواستی پیدا بکنی مثلا واسه یه پرسپولیسی ها میشه علی علیپور 28 ساله و از اون طرف هم استقلالی ها به غیر از دوتا بازیکنی که تازه گرفته بودن، یعنی سامان فعلا و حالا در واقع ابوالفضل جلالی، کلن وضعیتش وضعیت خوبی نبود.
آره.
در واقع قالب ترکیبش بازیکنه سن و سالدار و مسنتر بودن، این وضعیت اصلا قشنگ نیست دیگه.
اصلا بچه یه چیزی در مورد زمینه الان میخواستم یادم افتاد، این ورزشگاه چیزم زمینش همچین تعریفی نیست،
دستگردی.
آره ببین الان فعلا هوا آنچنان سرد نشده، یعنی وای به اون روزی که هوا سرد بشه، فکر کن مثلا چمن ورزشگاه فولادشهر چی میخواد بشه، یا این ورزشگاه دستگردی ماشاءالله راه به راه توش بازی برگزار میکنن،
از چمنای خوب ما بود در ابتدای فصل،
انقدر توش بازی برگزار میکنن دیگه نابود میشه، چمنه در اومده بیچاره دیگه، این اصلا تمام رنگ و روش هم رفته و هرچی داریم تو پاییز هم جلوتر میریم این وضعیت بدتر هم میشه. هوا که سردتر بشه کیفیت چمن هامون هم به مراتب پایین تر خواهد اومد و اونجاست که دیگه میزنه بیرون به قول معروف داستانه.
نکته قابل توجه حالا راجع به چمن‌ها گفتین، اگه یادتون باشه ورزشگاه تختی روزی که قرار بود به لیگ برتر برگرده، تنها نکته مثبت و نقطه اتکا این بود که چمن ورزشگاه وضعیت خوبی رو داره، گفتن سکوهاشو باید درست کنیم، بعد رفتن سکوها رو درست کردن. اینا یه تصویری منتشر شد در طول هفته از ورزشگاه تختی که اصلا چمنه هم نابود شده، یعنی تنها نقطه مثبت ورزشگاه تختی هم نابود شد و چمنش دوباره رفت زیر کشت. ببینیم چه
بچه‌ای ورزشگاه تختی تا آذر ماه نداریم دیگه.
آره
اون موقع دیگه ورزشگاه آزادی رو داریم، یعنی نکته اینه که ورزشگاه آزادی
تلس شده است ورزشگاه تختی. آقا من اینو من بگم که شهریار مقانلو واسه اتحاد کلبا گل زد، اونجا الان بازیشون یکیت شده و تقابل ایرانیامون در امارات داره به سود زرد پوشان.
خیلی خوب، توکل به خدا. بسیار خب بریم. فقط من یه نکته اینم در مورد بازی پرسپولیس استقلال بگیم، بعد چون تو بخش بعدی در مورد صحبت می‌خوایم بکنیم، عرض کنم که پرسپولیس با یعنی هم استقلال هم پرسپولیس این هفته با تیمایی بازی می‌کنه که سرمربیانشون تغییر کردن. خیبر که با سعید دقیقی، خیبر واقعا یه کار عجیب غریب انجام داد، اومد آی اورلیو رو گذاشت به عنوان سرمربی بدون مطالعه، بدون تحقیق، بدون هیچی نزد گل. ای با چه تک به تکی رو نزدن، ماشاءالله چه گل نزن هایی، یعنی چادر ملویی ها یه دونم نیمه اول از دست دادن یه همچین موقعیت تک به تکی رو. به حال استقلال هم با پرسپولیس هم با چیز بازی داره، با شمس‌آذری بازی داره که به حال آقای آرزا مهاجری رو سرمربی خودش کرده و بعد ببینیم که یه چیز کردن دیگه، جا به جایی کردن دیگه سرمربی.
سعید دقیقی پس رکورد زد، سه تیم رو در یه فصل تمرین داد ملوان اول فصل شمس‌آذر و حالا خیبر پرآب.
میگم مثلا ملوان و سعید دقیقی بسته، حالا مثلا تمرینای پیش فصلش اونا برگزار کرد. البته خودش گفت این موضوع رو. منتها دیگه حالا فعلا اختیار دست مازیارزاره، نتایجش هم قطعاً به سود مازیار ثبت خواهد شد. ولی حالا پرسپولیس استقلال در مقابل دو تا تیمی بازی خواهند کرد که سرمربیانشون برای اولین باره که روی نیمکت اونها توی این فصل مسابقات خواهند نشست. 14 دقیقه و 14 ثانیه ساعت 19 هفت شب رو گذروندیم. 442 رو رادیو جوان تقدیم می‌کنیم. 0-4-0-881 هم برای پیامکمون هست.
گاریدو ناراضی از بازیکنان یا بازیکنان ناراضی از گاریدو؟ مسئله پرونده 442 این است. بررسی عملکرد سرمربی سرخپوشان پایتخت. زمانی که خوان کارلوس گاریدو هدایت پرسپولیس رو بر عهده گرفت، واکنش ها به این خبر و البته شروع کار او با پرسپولیس درست مثل کارنامه یا کاریش پرنوسان بود و بالا و پایین داشت. عده‌ای او رو گواردیولای در توان فوتبال ایران می‌دونستان و به خصوص بعد از شروع بردهاش با پرسپولیس در لیگ به شدت از حضورش در نیمکت پرسپولیس ابراز رضایت می‌کردند. این رضایت طبیعتاً با برد استقلال در بازی دربی به اوج خودش رسید. عده‌ای هم اوایل لیگ به دلیل تساوی‌هایی که پرسپولیس را از سپاهان و تراکتور عقب انداخته بود، در درست بودن انتخاب او شک داشتند. این عده عجول نبودن، فقط سبقه گاریدو در باشگاه‌های قبلی اونها رو نگران کرده بود. گرچه او در گذشته هدایت تیم‌های معروفی مثل ویارئال و رئال بتیس در لالیگا رو بر عهده داشت و تجربه‌های موفقی در کشورهای عربی و آفریقایی هم داشت، اما در کارنامه او اخراج‌های متعددی هم به چشم می‌خوره که نشان از دوران مربیگری پرنوسان برای اوست. و حالا بعد از باخت عجیب پرسپولیس مقابل اسد بحران زده و البته صفر برد در لیگ نخبگان آسیا، حالا دوباره بحث بالا و پایین‌ها و عدم ثبات کارنامه مربیگری او وسط اومده. در حالی که هنوز همه چیز برای پرسپولیس در لیگ نخبگان تموم نشده و اونها شانس کامبک دارن و در حالی که عملکرد گاریدو در لیگ برتر کاملا قابل دفاع بوده و این رو نتایجش به خوبی نشون میده، اما این امکان وجود داره که اون نتونه تیمش رو به سطح فوتبال رو به پیشرفت آسیا برسونه و در رسوندن پرسپولیسی ها به هدف بعدیشون که حالا به اندازه کافی قهرمانی لیگ و جام حذفی رو جشن گرفتن و بی‌صبرانه منتظر موفقیت در آسیان ناکام بمونه. شنیده ها از رختکن پرسپولیس بعد از بازی با اسد حاکی از این بوده که گاریدو کلافه بوده، از موقعیت های عالی از دست رفته و بازیکنان کلافه از این که چرا بازی داده نشدن یا در پست های مورد انتظارشون بازی نکردن. حالا قضاوت در مورد عملکرد گاریدو تا اینجای فصل به انتظارات هواداران پرسپولیس و البته مدیران باشگاه برای این فصل تیم برمیگرده. اینکه هدف اصلی کدوم جامه؟ اینکه آیا ظرفیت و امکانات و نیمکت پرسپولیس در حد فتح تمامی قله‌ها با گاریدو هست؟ اینکه آیا اصلاً لیگ نخبگان آسیا جایگاهی در برنامه کوتاه مدت باشگاه داره؟ و البته اینکه گل نشدن موقعیت‌های متعددی که بازیکنان از دست میدن میتونه عملکرد فنی یک سرمربی رو زیر سوال ببره؟ بعد از پاسخ روشن به این سوالات میشه تصمیم گرفت که گاریدو گواردیولای پرسپولیسی ها هست یا باید او رو در حد یک سرمربی استاندارد برای قهرمانی لیگ دونست. هدفی که بارها با مربیای ایرانی هم برای پرسپولیس محقق شده. برای پاسخ به این سوالات با 442 بمونید.
خب خدمتتون عرض شود که 17 دقیقه و دیگه داریم این رو شراش توی 18 همین دقیقه چادر مالو گل برتریش رو در همین لحظه وارد دروازه تیم هوادار میکنه روی ضربه کورنر و ارسال که انجام میشه و ضربه سر که عادی عبی‌نژاد میزنه و داخل محوطه 6 قدم هم این ضربه سر بازیکن کوتاه قامتی که میزنه، ببین محوطه 6 قدم تقریبا دیگه میشه گفت حالا گلره و این تغییرات مداوم دروازه‌بان های تیم هوادار هم برای خودش یه مسئله هست. 3 تا دروازه‌بان دارن هر 3 تا تو یه سطح و هر کدوم بازی نمیدن صدای یکی در میاد، مجبورن یه جوری وسط داستانو بگیرن. این خودش شده یه دردسر برای تیم هوادار و حالا
دیگه این چه خواهد که پاورجا بمونه یه مقدار کار واسه آقای مهدی رحمتی سخت میشه،
خیلی سخت میشه، خیلی سخت خواهد شد از این مقدارم بیشتر. اما لیگ یکمون رقابتی که داره برگزار میشه امسال یه نفت آبادان متفاوتی رو داریم میبینیم تو مسابقات و فراز کمالمندی که انصافا یه تیم قابل احترام رو روانه مسابقات امسال کرده. هوادارهای آبادانی هم حسابی از بازی تیمشون و بردهاشون ابراز رضایت دارن میکنن این روزها. آیه فراز کمالمند عزیز رو خطه. آقا فراز سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم جناب حضور خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در سلام و ادب دارم، شب بخیر میگم خدمتتون هستم.
مخلصیم. آقا فراز کمالمند عزیز، امسال یه ذره به نظر میرسه که لیگ یکمون سخت‌تر از سال‌های قبل داره برگزار میشه. یکم هم کیفیت زمین‌ها، هم حضور مربیای در واقع صاحب نام و تراز اول، و همین که بازیکن‌های خوبی که امسال جذب تیم‌های لیگ یکی شدن باعث شده که مقدار لول کار نسبت به سال‌های گذشته احساس میشه بالاتر رفته. البته این کار برای مربی سخت‌تر می‌کنه.
و عرض کنم خدمتتون که دقیقا همینجوری که شما میفرمایید، به دلیل اینکه امسال فشردگی بسیار زیادی داره مسابقات. الان شما ببینید 8 تا تیم، تیم اول تا هشتم جدول همه با هم یه امتیاز فاصله دارن.
دقیقاً.
و این نشون دهنده کیفیت بازی کیفیت بالای مسابقات. من خودم 7-8 دوره تو مسابقات لیگ یک مربیگری کردم، ولی واقعا هیچ دوره‌ای به اندازه این بعد مسابقات سخت نبوده. هیچ بازی از قبل قابل پیش بینی نیست. شما ببینید مثلا ما دیروز با تیم پری روز با تیم شهرداری نوشهر بازی کردیم. این شهرداری نوشهر در تهران اومده بود 3 تا گل به پیکان تهران زده بود که مثلا مدعی صعود دیگه برتر پارسال برگزار، پیکان تیم دیگه برتری بود، امسال تیم خیلی خوبی داره و از این قبیل اتفاقات زیاد افتاده توی این 7-8 بازی. من نشون دهنده اینه که میگم من به اعتقاد خودم بجز 3-4 تا تیم امسال 10 تا 11 تا تیم شانس صعود به لیگ برتر رو دارن. خیلی مسابقات فشرده است، اصلا قابل پیش بینی نیست. امسال
خیلی کارو هم سخت میکنه از یه جهت، و از یه طرف دیگه هم برای علاقمنده به فوتبال جذابیت کار بالا میره. یعنی وقتی که تعداد تیم‌های مدعی صعود بالاتر میرن، طبیعتاً رقابت بین اینا هم جذابیت کار رو بالا میبره و کیفیت مسابقات رو هم طبیعتاً بالاتر. منتها برای اینکه این کیفیت رو بتونیم حفظش بکنیم، تنها مربی‌ها و در واقع باشگاه‌ها نیستن که دخیلن، یه عوامل دیگه‌ای هم هستن، فدراسیون، زمین‌های مناسب، اینها بالاخره اینا هم باید کمک بکنن که همینجوری سطح مسابقات لیگ یک اون بالا و بالاتر بره.
دقیقاً همینجوری که شما می‌فرمایید، الان خوشبختانه مسابقات لیگ یک اون خیلی منظم داره برگزار میشه. من جدا تشکر کنم از سازمان لیگ، آقای بهار بنای کشوری و آقای فراهانی که مسئول مسابقات، خیلی این نظم و انضباط خاصی داره مسابقات، خیلی خوبه. یعنی بازی‌ها مشخصه، ما تقریبا از یک ماه آینده‌مون خبر داریم که می‌دونیم چجوری باید برنامه‌ریزی کنیم واسه مسافرتامون. وضعیت زمین‌ها نسبت به گذشته داره بهتر میشه، وسواس بیشتری فدراسیون فوتبال به سازمان لیگ خرج و من فکر می‌کنم که یواش یواش ما داریم لیگ یکمون رو نزدیک می‌کنیم استاندارداشو به لیگ برتر، و این خیلی خوبه. به دلیل اینکه به هر صورت یک همیشه بین این دو تا لیگ یه ارتباطی وجود داره. ما سالی دو تا تیم از لیگ یک میره بالا، دو تا تیم از لیگ برتر میاد لیگ یک.
بله.
به همین خاطر مسابقات باید استاندارداش نزدیک هم دیگه باشه، که امسال الحمدلله چنین اتفاقی حادث شده و مسابقات کیفیت خیلی خوبی داره.
آقا فرازی، موضوعی که برای تیم‌های نفتی وجود داشت، معمولاً تیم‌هایی که زیر مجموعه وزارت نفت هستن، وقتی که صعود میکنن میرن لیگ برتر، عزا میگیرن که آقا ما الان جلوی بودجه هامون گرفته میشه، به مشکل برمیخوریم، پول نمیدن. و در کنارش وقتی که تیم ها سقوط میکنن، درسته که ناراحتی دارن که از لیگ برتر اومدن پایین، ولی مشکلات مالیشون جلوش باز میشه، یعنی اون معذورات لیگ حرفه‌ای رو ندارن، طبیعتاً مبالغ رو پرداخت میکنن و دیگه از این جهت خیالشون راحته. امسال شما این حالت رو دارین؟ یعنی الان براتون مشکل مالی سالهای قبل رو همچنان یدک میکشین، یا امسال بهتر شده اوضاع احوال مالی باشگاه نفت آبادان؟
والا همینجوری که شما گفتید این مشکل وجود داره. یعنی این بند قانونی که در متاسفانه این بحث مصوبه مجلس وجود داره، اینه که وقتی یه تیمای نفتی میان لیگ برتر دچار این مشکل میشن و هزینه کرد براشون غیر ممکن میشه از لحاظ وزارت خونه. یعنی وزارت نفت نمیتونه هزینه کنه برای تیمایی که میان لیگ برتر. به همین خاطر همیشه تیم نفت آبادان، حالا یا به تبع اون نفت مسجد سلیمان پارس جنوبی، در لیگ برتر دچار مشکل میشن. خب وقتی تیم سقوط میکنه به لیگ یک، همینجوری که شما فرمودید، با اینکه خیلی ناراحتی هم به همراه داره، ولی خب حداقل تو لیگ یک
میگن دیگه پولامونو میگیریم.
بله. من جا داره تشکر کنم از ابتدا از جناب آقای مهندس قمبرزاده مدیر کل حوزه ورزش و سلامت وزارت نفت و همچنین مسئولین پالایشگاه آبادان و نمایندگان مجلسمون که واقعا توی این مدت خیلی به ما کمک کردن. الحمدلله گوشیتون کرد، ما امسال هیچ مشکلی نداشتیم و تا اینجای کار همه چیز بر روال طبیعی خودش رو پی کرده. امیدوارم که انشالله این شرایط ادامه پیدا کنه و حالا ما در صدد اون هستیم که حالا با یه راهکارهایی که دوستان نمایندمون در مجلس شورای اسلامی دارن پیگیری میکنن انشالله این برای این مشکل یه جوری حل شه.
آره دیگه، چون انگیزه ها رو یه ذره ضعیف میکنه دیگه وقتی شما احساس کنی میخوای بری بالا بدون پول به مصاف تیمهای مدعی بری، این یه ذره آدم رو شل میکنه به قول مرا تیمها رو دست و بالشون شلتن.
من امیدوارم که انشالله این تلس شکسته بشه و انشالله یک شرایطی حادث بشه، حالا با حضور جناب آقای دکتر پزشکیان در رأس هیئت دولت که میدونم خیلی هم ورزشیه و خیلی هم فوتبالی علاقمند به فوتبال داره، حتما انشالله بتونیم مشکل رو برطرف کنیم که تیمهای نفتی وقتی میان به لیگ برتر میرسن مثل لیگ یک مشکلی نداشته باشن. چون الان شما ببینید وزارت صنایع نزدیک 12 تا تیم داره تو لیگ یک.
همین رو من می‌خواستم الان اشاره کنم، چون من دقیقاً آقا فراز الان نکته‌ای که بهش اشاره کردم چیزی که درگیرش بودم چندین سال توی مجموعه نفت کار کردم، دیدم وضعیت تیمایی که اونجا بودن چه شکلی بوده و این در واقع نقطه اصلی ماجرا هست. یعنی الان این مشکل اگر برطرف بشه فکر میکنم که یکی از مهمترین انگیزه ها برای تیم نفت آبادان همین خواهد بود که بتونه بیاد دیگه برتری بشه و بتونه کاراش پیش ببره. ولی وقتی که احساس بکنه که بیاد بالا و دوباره میخواد بیفته توی گرفتاری های مالی و هر روز کاسه چکنان دستش بگیره، یه درصدی از اون ذوق و در واقع شوقی که بازیکن ها یا کادر مدیریتی و فنی میخوان داشته باشن از بین میره. میگه آقا بریم بالا که چی بشه، مثلا چه اتفاقی برام بیفته، میخوایم دوباره بیفته توی گرفتاری، ولش کن همینجوری که هستیم خوبه دیگه. من میخوام این موضوع از ذهن همه پاک بشه و به قول من همه عزمشون رو جزم میکنم برای اینکه واقعا بیان برای صعود به لیگ برتر ان شاء الله.
ببینید من عرضم اینه که اگر این کار غیر قانونیه، بند مصوبه غیر قانونیه، خب وزارت صنایع مثل وزارت نفت هر کدوم بودجه دولتی داره میشه.
دقیقاً.
ببینید نباید باشه که وزارت صنایع در 12 تا تیم داشته باشه. در بهترین شرایط ممکن ما تا تیممون میان لیگ برتر دچار مشکل بشن، بگن آقا بعد قانونی وجود داره. چون ببینید آقای آزاده عزیز، شما بهتر از همه میدونید الان تمام منابع نفتی و گازی متعلق به استان خوزستان.
همینطوره.
به عبارتی فوتبال خوزستان الان روی گنج خوابیده. پر جیبش پر از پوله ولی نمیتونه دست به این پول بزنه. اجازه استفاده از این پول نداره. ما الان توی شهری داریم زندگی میکنیم. خب میدونید وضعیت مردم تو شهر آبادان با اون شرایط آب و هوایی، مشکلات دیگه‌ای که دارن. تقریباً 6 ماه سال به شدت هوا گرمه، رطوبت بالا، حتی
آلودگی و اینا هم زیاده.
6 ماه دوم هم که میرسیم به گرد و غبار و مشکلات اینچنینی واقعا سخته. خب تمام دلخوشی مردم آبادان، حالا من آبادان رو میگم، مسجد سلیمان هم همینه، فرق نمیکنه، تیمای خوزستانی، از تمام دلخوشی مردم آبادان اینکه فوتبال سنت رفته. حتما شما تشریف آورید آبادان، وقتی این تیم برنده میشه خدا شاهد یه جوری این خوشی کل شهر رو فرا میگیره. اصلا شما نمیدونید از نوجوانای 6-7 ساله بگیر تا پیرمرد پیرزنای 70-80 ساله همه خوشحال،
تا سه روز مردم رو روان از خوشحالی،
مشکلات زندگی به خدا فراموش میکنن. من بارها و بارها شده دم استادیوم مردم با من صحبت کردم، میگن آقا مثلا ما مشکل مالی داریم، حتی مثلا پول بلیط بازی هم نداریم، به زور میایم استادیوم. وقتی شما میبرید ما یه هفته خوشی.
خب واقعا همینطوره،
خوشحالی رو از مردم بگیریم. این شرایطی باید ایجاد بشه که تنها دلخوشی مردم تو این شهر که این تیم فوتبال صنعت نفته دوچار این مشکلات نباشه.
دقیقاً. من این نکته رو بگم، زمانی که نفت آبادان بازی داره از هفته قبلش شما برید توی نمیدونم سفره خونه ها نگاه بکنید، توی ادارات رو ببینید، توی نمیدونم مغازه ها رو ببینید، همه نشستن ترکیب میچینن، این بازی میکنه، اون میاد بیرون، این تعویض میشه، اون گل می، اصلا شما فکر تمام ذهن و روح و روان مردم اینه که 4 روز دیگه مثلا تیمشون میخواد بازی کنه تو آبادان مثلا با فلان تیم. و اینا خیلی مهمه، ولی میگم اون دوستانی که میخوان قانون گذاری بکنن در مورد یه سری مسائل تصمیم گیری بکنن، خواهشم اینه که نگاهشون نسبت به این مسائل باشه. واقعا تو که فرض کمالمند الان میگی دارن با این تیم زندگی میکنن، تنها ملوان چیزو نمیگم، آبادان نمیگم، ملوان هم اینطوریه، نساجی مازندران هم اینطوریه، تراکتور هم همچین حالتی، ولی تو آبادان اصلا داستان یه ورای همه این موضوعاته. یعنی شما باید توی مردم باشید بدونید که من چی دارم میگم.
من خدمت شما هستم، من تو تیمای پرطرفدار زیاد کار کردم. کردم. بعد سالیان سال در تراکتور کار کردم. استقلال تهران بودم، استقلال اهواز بودم، مسئول سلیمان. اکثر تیم شاهین بوشهر بودم. باور بفرمایید. آبادان با همه ایران متفاوت.
آره خدا وکیلی.
چون شما در تبریز و انزلی و قائم شهر یک شرایطی رو داری که شما بخوای بری یه تفریح بکنی. شرایط وجود داره برای تفریح. آبادان هیچی نداره جز سینما.
هوا هم واقعا نداره. اون پالایشگاه خیلی اورال دیگه.